أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد در این خطبه وجود مبارک امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام سه مطلب راجع به نساء گفته شده: یکی نقصان و ایمانهن، یکی نقصان و عقولهن، و یکی نقصان و حظوظهن. این سه جهت در این روایت مطرح شده. گفتیم اول معناش رو بفهمیم و بعد ببینیم تقریب استدلال به این روایت برای اشتراط ذکورت در ولی فقیه چیست. نقصان و ایمان هن رو دیروز بحث شد، قبلا گفتیم که خود حضرت توجیه میکنند که نقصان ایمانشون برای خاطر این است که اینها در هر ماه ایام عادت ممنوع از نماز و روزه هستند. خب این یک حقیقتی است که شرع مقدس اسلام حرام کرده بر اونها در اون حالت، در اون ایام، نماز و روزه رو. اون تا روزه بعد از ماه رمضان قضا میشه، ولی نماز دیگه، خود نماز در اون ایام خونده نمیشه، نماز به پا داشته نمیشه، فوت میشه، بعدم دیگه قضا هم نداره. خب این خودش عرض کنم که یه نقصانیست از عبادت در اونها. عرض کردیم اگر مثلا در ماه، حالا فرض کنیم ایام عادتش 10 روزه، خب در هر ماهی 30 روز، 10 روزش این نماز ازش فوت میشه، وظیفه شرعی است، حرامه بخواد بخونه. اما در عمل 1/3 نماز در طول عمرش، عرض کنم که 1/3 از عمرش در طول حیات و زندگیش نماز نداره. اگر مثلا مرد 60 سال عمر بکند، 60 سال نماز یومیه دارد، این به جاش 1/3 کم میشه، 40 سال نماز یومیه دارد. پس مراد از این که فرمود نواقص الایمان، زنها نواقص الایمان هستن، مراد این نیست که واقعا ایمانشون نسبت به ایمان مرد ضعیفه، ایمانشون نقصی درش هست، در اعتقادشون مثلا کامل نیستن، این مراد نیست. مراد همین حقیقت خارجی است که مرد در طول حیاتش اگر 60 سال عمر کند، 60 سال نماز داره، این همونقدر عمر کرده، ولی 40 سال نماز پاش نوشته میشد، 1/3 نماز نقصان است. مراد از نقصان ایمانم، مراد از ایمانم گفتیم عمله، چون خود امیرالمومنین فرمود نقصان و ایمان هن قعودهن عن الصلاة، این است که در ایام حیض نماز نمیخونن. پس مراد از ایمان اینجا عمله، اونم خصوص نماز، و نقصانش به این است که کمتر نماز داره، و این نقصان عیبی هم نیست چون وظیفه شرعیشه. مثلا اگر کسی خداوند به او طول عمر بده 60 سال عمر کند، یک کسی 40 سال عمر بکند، اونی که 40 سال عمر کرده تو دنیا نسبت به اونی که 60 سال عمر کرده، این نقصان عمر دارد. اما اینجور نیست که ضعفی در ایمانش، در عملش، نقصان در او تأثیر داشته باشه. نعمت عمر نعمت بالاییست، خدا به یکی طولانی میدهد یکی کمتر، هر دو هم مقدرشون هست. علی حال پس این نقصان ایمان، گفتیم مراد همون کمبود نماز، مراد اینه و اینم از نظر شرعی نه جزء تارک الصلات حساب میشه نه جزء ضایع الصلات حساب میشه، وظیفش هم انجام داده منتها عملا نماز کمتر داشته است نسبت به مرد. هیچ منقصتی در اینجا فرمود اما نساء نواقص الایمان، هیچ منقصتی از نظر این چیز نقص ایمان درشون نیست. نه دیگه، خود امیرالمومنین بیان کردن. ببینید امیرالمومنین ببینید مراد از ایمان چیه؟ نه تا خب این نیست.
ای
بابا یه جا نمیشه تو اراده کرد از ایمان یه عمل دیگری رو. امیرالمومنین فرمود مراد از این که نقصان و ایمان هنه قعودهن عن الصلاة، خود حضرت اشتباه یعنی چه اشتباه میگم خطبه اسمال امیرالمومنین بگیم خطبه غلطه دروغه. حالا بنابراین که خطبه مال امیرالمومنین باشد معنا میکنیم، خیلی خوب مام داریم همین رو علا فرض میگیم، اعتماد هست، اطمینان هست به حجتی که در روایات و حجتی که برای سندش و اینا گفتن، بالاخره کلام امیرالمومنینه، نمیتونیم بیام خدشه بکنیم درش. خیلی بده برای ما، بده که با بیام خدشه کنیم در بگیم کلام قطعی نیست، با اینکه نهج البلاغه یکی از افتخارات شیعه است در بین علما اهل تسنن. پس کلام انشاءالله کلام امیرالمومنین، خودشون هم توضیح میدن که مراد از ایمان در اینجا قعودهن عن الصلاة و السلام و صیام ایام حیضهن، مراد از ایمان اینه. نقص این، نقص نماز در این ایام دارد، نه اینکه نقص ایمان یعنی اعتقادش به خدا ضعف دارد، خودشون توضیح میکنن. این یه مطلب. اما دوم نقصان و عقولهن، فرمود زنها ناقص العقل هستند. خود امیرالمؤمنین فرمود مراد از نقصان عقول شهادت و امرأتین که شهادت رجل الواحد، برای این جهت میگیم نقصان عقل، چون در قرآن شهادت عرض کنم که دو زن به جای شهادت یک مرد حساب میشه، دو تاشون شهادت بدن معادل شهادت یک مرده. این نقصان رو که دو تا شهادت به جای یکی میفرماد، مراد از نقصان عقول اینه. حالا به چه بیان میگیم مراد اینه؟ عرض کنم که خب آیه قرآن رو خوندیم دیروز، قرآن فرماد وستشهدوا شهیدین من رجالکم، در هر مورد شهادت میخواید شاهد بیارید، شهادت با دو تا مرد، دو مرد باید بیان شهیدن من رجالکم. حالا اگر نبود ان لم یکونا رجلین، دو تا شاهد نتونستید رجل پیدا کنید، شهادت و امر بله رجلین و امرأتان، یه مرد و دو زن. اینجا قرآن دو تا زن رو شهادتشون رو معادل شهادت یک مرد که در کنار یه مرد، یه مرد دیگه باید باشد، اینجا در کنار اون مرد دو تا زن جای یک مرد نشسته. قرآن وجهش هم بیان میکند، میفرماد امرأتان فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدا وجهش این انتذل اهداهما فتذکر اهداهما الاخرى. این که میگیم دو تا زن شهادت بیان بدن به جای مرد، انتذل برای این است که اگر یکی نسیان کرد یادش رفت اون دیگری تذکر بش بداد. در مجمع فرماد انتذل ای انتنسا، تذل را به معنای نسیه میارد، شواهد هم میارد که به این معنا زیاد استعمال شده. پس در اینجا انتذل اهداهما یعنی انتنسا، اگر یکی از این دو زن نسیان کرد اون مورد شهادت یادش نبود، اون دیگری یاداوریش میکند و میان هر دو وقت شهادت میدن. پای حقوق مردم هم هست، یک کسی میخواد اقامه شهادت کند برای اینکه به حقش برسه، اگر این فراموش بکنه نتونه شهادت بده حق او تضییع میشه. اینجا دو تا زن باشن که اگر یکی فراموش کرد اون دیگری تذکر بش بده، یاداوری بکند، بیان شهادت بدن. در مجمع بعد از این که این جور معنا میکند فرماد و هازا لأن النسیان یقلب علی النساء اکثر مما یقلب علی الرجال. خب ممکنه مردم یا دو تا مرد بودن، ممکنه یکشون فراموش بکنه، اینجا نسیان رو در رجال مطرح نکرده. بچش نیست که خب نسیان در رجال بعیده، خیلی خلاف عادته یک کسی مطلبی رو بره یادآوری شهادت رو تحمل کنه بعد یادش بره، اونجا مطرح نشده. اما لأن النساء یغلب علیهن النسیان، نسیان براشون غالب، بیشتر فراموش میکنه. خب وجه این که در نسیان رو در زنها مطرح کرده که برای اینکه اگر یادش رفت اون دیگه تذکر بده، لأن النسیان یغلب در زنها. وجه این که در نساء نسیان غالب است چیز، این برگشته به خلقتشون. در خلقت مرد قبلا گفتیم که طبیعت رجل یغلب، و غلبه در خلقت انس مرد عرض کنم که غلبه تعقل و تفکر، به عکس زن که غلبه در او احساس و عاطفه و اینهاست. مرد احساس داره، عاطفه داره، اما غالب در خلقت او، در طبیعت او تعقل و تفکر. زن تعقل داره، تفکر داره، اما غلبه در خلقت او بر اون تفکر و تعقل احساس و عاطفه و امثال اینهاست. برای اینکه هر دو هم در جامعه بهش نیاز هست، غلبه تفکر رو در مرد قرار داده و تعقل رو، غلبه احساس و عرض کنم که عاطفه رو در زن، چون هر دو لازمه. خب چون غلبه تعقل و تفکر در مرد بر احساسات هست، از این جهت در مقام استشهاد که میخوان اون رو شاهد بگیرن، خب وقتی بنا شد یه مطلبی رو ببیند و بعد بیاد شهادت بده اگر لازم شد، بر اساس اون خلقتش که بر غلبه تفکر و تعقل دقت میکنه، تو ذهنش میاد که من یه وقت ممکنه بعدن از من بخوان برم شهادت بدم، پس حالا دقت میکنه، تو ذهنش نگه میداره که نکنه یادش بره، تو ذهنش با دقت نگه می‌دارد، محفوظش رو محفوظ می‌دارد، اگر لازم شد بره شهادت بده. بر اساس خلقتش که بر اساس تعقل و تفکره، اینجا او رو الزامش می‌کند حفظ بکنه یا تو ذهنش نگه بداره. زن اینجور نیست، اون خلقتش غلبه‌ای در خلقت عاطفه و احساسات، لذا دقتی هم نمی کنه. چون دقت نمی کنه تو ذهنش هم نگه نمی داره، یادش میره. پس غلبه نسیان برای این است که برگشتش به همون خلقتشه. در خلقتش تعقل کمتره، تفکر در بر اساس تعقل و تفکر غلبه کمتر هست. از این جهت خیلی دقت نمی کنه، یادش میره. منشأ نسیانش همین است که دقت زیاد نمی کند و تعقل درش کمتر هست. پس منشأش برمیگرده به خلقت. مرد در او غلبه تعقل هست، دقت میکنه، یادش نمیره، کمتر مطلب یادش میره، به عکس زن. از این جهت چون برگشتش به همون خلقت میشه، این که میفرماد نقصان عقل یعنی همون نقصان تعقل در خلقت. چون منشأ این که گفتن دو تا زن، چون نسیان هست، منشأ نسیان این بود که تعقل درش کمتره، ضعیف است. چون تعقل در مرد قوی تره، در زن کمتره، از این جهت گفتن چون یادش میره، تعقل در او کمتره، یادش میره، برای یاداوری دو تا زن گفتن. پس این که میگی حضرت میفرماد نقصان عقولهن، منشأ این میشد که دو تا شاهد بخوان ازشون، برای اینکه یادش میره، چون تعقل در او کمتره، نقصان داره، یادش میره، برای اینکه یادآور داشته باشد گفتن دو تا زن. پس مراد از نقصان عقول نه اینکه عقلش کمه، نقصان عقول یعنی همون نقصان تعقل در خلقت. غلبه در خلقت انسان مرد غلبه با تعقل است، اما در زن غلبه با احساس است. تعقل در او کمتره نسبت به مرد. مراد از نقصان عقل نقصان همون تعقل در خلقت انسان، در خلقت زن مراد اینه. پس نقصان عقولهن، نه اینکه ما تو ذهنمون بیاد یعنی زنها عقلشون نسبت به مردها کمتره، عقلشون ناقصه، دیوانن مثلا، کم عقلن، این نیست. مراد برمیگرده به خلقت زن که نسبت به مرد او غلبه تعقل درش هست، این ضعیف‌تره، غلبه عاطفه درش هست، اما تعقل درش ضعیف است. چون تعقل درش ضعیفه یادش میره، چون یادش میره باید دو نفر باشن در شهادت. اینم قسمت دوم که وجه این که فرماد نقصان عقول و وجهش این است که دو تا شاهد میخوان برای این جهت. پس مراد از نقصان عقول این جور نیست که تو ذهن ما بیاد عقلشون ناقصه، یعنی در خلقت تعقل در عرض کنم که وجود زنها کمتر است از مردها. غلبه در مردها در خلقتشون تعقل بر عاطفه و احساس، اما در زن عکس، غلبه با احساس است، تعقل کمتره. این نقصان مراد اینه. اینم امر دوم که از اشرت میشیم. و اما سوم فرمود نقصان عرض کنم که حظوظهن، بهره برداریشون عرض کنم که این از مال کمتره. نقصان و حظوظهن، خود امیرالمؤمنین توضیح میکنند که مراد از این که میگیم نقصان بهره اونها کمتره، از باب این است که فماواریثهن، ارثشون علل انصاف من مواریث الرجال. سوم نقصانی که نسبت به زنها امیرالمؤمنین مطرح فرمود نواقص الحظوظ، حظ و بهرشون از ثروت و مال کمه. چرا وجهش چیه؟ چون در ارث نصف مرد ارث میبرد، مرد دو سهم ارث میبرد، این یه سهم، پس ارثشون کم شد، یعنی بهرشون از مال کمتر. از این جهت نواقص الحظوظ فرم. خب اینم یک واقعیت است. در شرع مقدس اسلام گفتیم در آیه قرآن اینجور آمده: یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند توصیه میکند، سفارش میکند به شما نسبت به فرزندان، لذکره مثل حظ الانثیین، که برای مرد دو سهم مثل دو سهم زن، مثل دو سهم زن برای یک مرد قرار داده میشه. اینجور تعبیر در قرآنه که لذکره مثل حظ الانثیین، سهم دو زن به یک مرد داده میشه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر فرمود خب چرا این تعبیر اومده؟ قاعدتا اگر میخواستن به طور عادی مطرح کنن کلام را، باید بگن که للانثا نصف سهم الذکر، نصف حظ الذکر، زن نصف مرد میبره. اما تعبیر به عکس اومده که یک مرد به اندازه دو سهم زن میبرد. این تعبیر وجهش چیه؟ قاعدتا باید گفته باشد عرض کنم که زن نصف مرد ارث میبره. فرماد وجهش اینه که در اون زمان، در زمان نزول آیه، در موقعی که عرض کنم که حاکم اون چیز قدیم و وضع جاهلیت بود، اون موقع در زمان جاهلیت زنها ممنوع بودن از ارث، به زنها ارث نمی دادن، اصلا ارث برای زن قائل نبودن. چون ارث برای زن ممنوع بود، قائل نبودن، قرآن میخواد ابطال کند اون جو حاکم اون زمان رو. در اینجا میاد فرض میکند که سهم زن مفروغ عن ارث میبرد، سهم ارث زن رو مفروغ عن میگیرد، نه تنها او رو مفروغ عن میگیرد که زن ارث بر هست، بلکه ارث بر بودن مرد را متفرع بر ارث بردن زن قرار میدهد. فرمود مرد دو برابر زن، پس حق زن محفوظ، اون ارث میبرد مسلم. حالا میخوام مرد رو بگیم چقدر ارث میبره، او رو حملش میکنیم بر زن، میگیم دو برابر مثل سهم زن به مرد ارث میرسه. این علت این که تعبیر رو اینجور فرمود، و الا قاعدتا باید بگید که برای زن نصف مرد ارث هست. اما این که خب حالا اونم یه حرفیست، نقل میکنن از مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه میفرمان، شوخ بوده خیلی، پسرش به پسر علامه گفت چرا قرآن نفرموده است للانسا نصف الذکر؟ خب این که راحت تر بود، للانسا نصف الذکر، چون فرموده بود وقت مادرت راضی نمیشد، رضایت نمیداد. اینا نقل میکنن به مرحوم علامه هلی رضوان الله. حالا پس این تعبیر برای این جهته که خواسته ابطال کند اونی که در زمان جاهلیت بود که ممنوع بود ارث بردن زن، میخواد بگه ارث بردن زن مفروغ عن، تازه ارث بردن مرد رو هم حمل بر او میکنیم که دو برابر سهم او به یک مرد بدن. این وجهش. عرض کنم که اینو مرحوم علامه بیان میکند. بعد اگر شما مراجعه کنید به تفسیر المیزان، یه بحثی مرحوم علامه دارد در ذیل همین آیه: کلام فی الارث على وجه کلی. یه بحث کلی مرحوم علامه در ذیل این آیه برای ارث بردن در اسلام بیان میکنه. خیلی جالب عرض کنم که ایشون فرماد که بر اساس این حکم الهی و حکم شرعی که سهم مرد همیشه دو برابر است بر سهم زن، از این استفاده میشد که ثروت کلی دنیا، اگر ما حساب کنیم در تمام دنیا ثروتی که در دست افراد هست، دو سومش ملک رجال، یه سومش در مالکیت زن هاست. هر پدری وقتی مرد دو سهم مالش به پسر میرسد، یه سهمش به دختر. خب اینه تسری بدهد به کل افراد در عالم. پس دو سهم ثروت دنیا در ملکیت مرد قرار میگیره، یک سهم در ملکیت زن قرار میگیره. از نظر ملکیت اینجوره، مردها مالک دو سهم ثروت دنیا هستند، زن مالک یه سهم. فرماد در مصرف قضیه به عکس، این مالکیت بود، در مالکیت مردا دو قسمت ثروت دنیا رو مالکن، یه قسمت زنها، اما در مصرف مال قضیه به عکسه. در اونجایی که میخوان مصرف بکنن، یک ثلث مال رو مرد مصرف میکنه و دو ثلثش رو زن مصرف میکنه. درست قضیه به عکس. چرا؟ برای اینکه وقتی در ارث گفتیم دو سهم به مالک، به پسر میرسه، یه سهم به دختر، اون سهمی که به دختر میرسه مالک میشه، اون میره تو جیب خودش، در اختیار اون زنه، هر کاریش میخواد، هر جور دلش میخواد مصرف میکنه. پس یه سهم رو میذاریم در اختیارش، بهش میگیم برو هر جور دلت میخواد مصرف میکن. این یه سهم که مالکیتش به زن رسید. دو سهم مالکیتش به مرد رسید. مرد که خودش تنها نیست، زن میگیره، عائله تشکیل میده. پس وقتی رفت یه زن گرفت، زن میاد تو این خانه، باید در زندگی با او به نحو عدالت عمل کند، یعنی نصف و نصف در غذا و پوشاک و مسکن و تمام حوائج و نیازهای زندگی علی سویه تقسیم میشه. مالکیت این مرد دو سهم از مال بود، اما در تقسیم و مصرف نصفشو خودش مصرف میکنه، نصفشو زن. در نتیجه زن یه سهم خودش داشت، مالک بود، خودش مصرف کرد. دو سهمم که مرد داشت، یه سهمشو او مصرف میکنه. پس در مصرف دو سهم مصرف مال زن، یه سهم مصرف مال مرد. پس اگر بگیم اینجا تفاضل به مرد داده شده، دو سهم بهش در ملکیتش در ارث قرار داده شده، مالکیت چه اثر داره؟ میخواد هزینه کنه، در مصرف اون دو سهمشو مصرف میکنه، پس برد بازم با زنه. دو سهم مصرف مال، کل ثروت مال زن قرار میگیره. این تقسیم رو ایشون فرمود در مالکیت و مصرف، تقسیم به این صورت. این خب ولی وقتی میخواد تقسیم زندگی بکنن، برای خودش جدا یه چیز درست نمی کند، اون زن رو بگید برو هر کاری میخوایی بکن. عدالت اقتضا میکند که با هم زندگی کند، یعنی علی‌السویه وقتی شد دو سهم مال رو که مالک بود آورد تو خانه، علی‌السویه تقسیم شد در غذا و خوراک و پوشاک و مسکن و همه چیز. پس یه سهم زن مصرف میکنه، یه سهمم این زن، یه سهمم خودش مالک بود مصرف کرد، دو سهم مصرف مال در اختیار زن، یه سهم مصرف در اختیار ما. اما مالکیت بله، دو سهم مالکیت مال مرده، یه سهم مال. ملحوم علامه اینجای بحثی دارن عرض کنم که مطلبی است که خیلی روشن و خوبه. من متن عبارت ایشون رو آوردم. حاصل و حاز، ایشون حرف علامه است، حاصل و حاز الوضع و تشریع العجیب، تعبیر میکند این تشریع عجیب که واقعا اعجاب انگیز است. حاصل این مطلب و تشریع عجیب این است که الرجل و المرأة متعاکسان فی الملک و المصرف، عکس همان در مالکیت و مصرف. فللرجل ملک و ثلثی ثروت دنیا، دو ثلث ثروت دنیا در اختیار در مالکیت مرد، و لهو مصرف و ثلثها، ولی ثلثش رو مصرف میکنه. وللمرأه ملک و ثلث ثروت، زن مالک یک سوم اموال و ثروت عالمه، و لها مصرف و ثلثیها، اما دو ثلثش در مصرف نسبت بزنه، همینجور که گفتیم. وقت فرماد وجهش چیه؟ چرا اینجور خداوند مالکیت رو به مرد داد و دو سهم مال را، اما مصرف رو و دو سهم مصرف رو به زن داد؟ وجه این چیه؟ که عمده حرف ما اینجاست. و قد لوح زفی زالک، در این تقسیم و تشریع عجیب، لوح زفی زالک قلبت و روح تعقل علا روح الاحساس و العواطف فر رجل، برگشتش باز به خلقت. در خلقت مرد عرض کنم تعقل، اصل تعقل و تفکر در خلقت اوست. اگر بخوام مالی رو در اختیار کسی بگذاریم مالک باشه، مالکیت اقتضا دارد که اون مال رو حفظ بکند، کیفیت به کار گرفتن اون مال رو تدبیر میخواد، به کار بردن مال، تبدیل مال به مال دیگر، استرباح از مال، سود ببرد، استنتاج، همه اینا محتاج به تدبیر. در مالکیت مال در اختیار کسی بذاریم نیاز به تعقل و تفکر داره. پس مناسب این است که مالکیت رو به مرد بدیم، چون احتیاج به تدبیر دارد مالکیت. خود حفظ چه جور مال رو حفظ بکند؟ نگهداری مال از تزیه خودش عقل و درایت میخواد. بعد به کار بردن این ثروت که سود ببرد، تبدیل به مال دیگری بشد، استفاده بهتر ازش ببرد، همه اینا تعقل میخواد. چون مالکیت ملازم با این جور امور است، از این جد مالکیت مال رو، مالکیت ثروت رو در اختیار مرد گذاشته. ایشون فرمود و ذالک قلبت و روح تعقل علی روح الاحساس و العواطف فر رجل، در رجل قلبه روح تعقل، وقت و تدبیر المالی، تدبیر مال کردن، بالحفظ و تبدیل و الانتاج و الاسترباح، این تدبیر در نسبت به مال انسب و امسح به روح تعقل، این مناسب تر است با روح تعقل. هر جا تعقل هست مال رو مالکیتش رو بهش میدیم تا بتوند نگهداری کند. و از اون طرف قلبت العواطف الرقیقه و الاحساسات اللطیفه علا روح تعقل فی المرأة، در مرأة قالب اون احساسات و عواطف غلبه دارد بر روح تعقل. از این جهت فرمود و ذالک، این روح لطیف احساسی و عاطفی، بالمصرف امس و الصق، که مصرف رو در اختیار او بذارین، با این عاطفه‌ای که دارد، با این احساساتی که دارند، بیشتر آماده کنیم جلوش، بگیم بفرمایید، میل بفرمایید، بیشتر باید این جور باشه. از این جهت مصرف رو، دو سهم مصرف رو دادن به زن برای غلبه روح احساسی و عاطفی که درش هست. مالکیت رو، دو سهم مالکیت مال و ثروت رو در اختیار مرد میذارن برای خاطر اینکه روح تعقل درش هست، میتوند حفظ کند، به کار بگیرد، تبدیل به احسن بکند، امثالین. پس برگشتش باز اینه. ایشون فرمود و هازا هو السر، مرحوم علامه میفرمود، فی الفرق الذی اعتبره الاسلام فی باب الارث و النفقات بین الرجال و النساء. این وجه این فرقی است که دو سهم ارث مال مرد، یه سهم مال زن، اما در مصرف به عکس. این هم اگر مراجعه کنید در المیزان جلد چهارم در ذیل همین آیه 22 سوره نساء عرض کنم که پس وجه این که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود نواقص الحظوظ، زنها ناقص الحظوظند، این نقص حظشون از این جهته. چرا بهرش کمتره؟ برگشت به همون خلقت. چون مالکیت احتیاج به تعقل و تفکر و تدبیر داره، از این جهت گذاشتن در اختیارو. زن این تعقل و درش کمتره، نواقص عرض کنم که حظ، برای خاطر این که تعقل درش کمتره، حظش هم کمتر شد. این وجه ناقص الحظ بودنه. بنابراین از این روایت کلام امیرالمؤمنین که اول ابتدا تو ذهن میاد، سه جور نقص برای زنها بیان کرده: نواقص الایمان، نواقص العقول، نواقص الحظوظ. هیچ کدوم نقص و عیبی، بلکه مثل که خبری دارد از یه واقعیتی، امیرالمؤمنین خبر میده. اینا ناقص الایمانن، این نماز کمتر میخونن. در شرعن، در از نظر شرعی مقدرشون در نماز کمتر. نواقص العقول، عرض کنم که سهمی که خداوند برش در شهادت برش قرار داده، چون شهادت نیاز به تعقل و عرض کنم که چیز که یادش نره، برای مرد یه شهادته، اما دو تا زن جای شهادت، چون نقص عرض کنم که تعقل درش هست. از این جهت این هم یه حقیقتی است، برگشتش به خلقت زن و مرد. حظ مالیش هم کمتره، همین بود که چون تعقل در او کمتر هست، مالکیت رو میدن به اون که درش تدبیر و تعقله، مالکیت ای کمتره، یه سهم در مالکیت، برای این جهت که تدبیرش کمتره. خیلی واقعیت و حقیقت نیست، بیان شده بدون اینکه هیچ سر سوزن نقصی از این کلام امیرالمومنین استفاده بشه برای زنها. اینم نواقص از نظر همین امور ظاهری است، و الا از نظر انسانیت فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمام شما مساوی هم، از یه پدر و یه مادر خلق شد. در انسانیت هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، هر دو از اولاد آدم. انا خلقناکم من ذکر و انثی، هیچ فرقی امتیازی احدی در انسانیت بر دیگری ندارد. از نظر ایمان و عمل، اونم آیات فراوانی در قرآن ما داریم که خداوند تعبیر میکند بر این که اگر مرد یا زن هر کدام عملی را انجام بدن، خداوند از هر دوشون قبول میکند. آیات فراوانی در قرآن در این جهت ما داریم. عرض کنم که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، هر کس عمل صالح به جا بیارد، من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبا، این حیات طیبه رو بهش میدیم، مرد عمل صالح به جا بیارد یا زن، هیچ فرق نداره. در جای دیگه میفرماد من عمل صالحا من ذکر او انثی فاولئک یدخلون الجنه، صریحا چه زن چه مرد عمل ایمان داشته باشد، عمل صالح، یدخلون الجنه. من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه و الذاکرین الله و الذاکرات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات لهم مغفره. اونایی که ذکر میگن، مردانی که ذکر خدا کثیر میگن، زنهایی که ذکر خدا کثیر میگن، لهم مغفره. هیچ فرق بینید، آیات فراوان هم هست در قرآن. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، هیچ عمل عاملی در دنیا ضایع نمیشد، هر کس عمل صالحی کرد، من ذکر او انثی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. بنابراین از نظر ایمان و عقیده، از نظر انسانیت مساوی هر دو فرزندان آدم، از نظر ایمان و اعتقاد و عمل هر کس عمل به جا آورد نتیجهش میبیند مساوی، زن یا مرد. بله یه آیه داریم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چه زن چه مرد اگر تقواش بیشتر شد او عند الله شرافتش بالاتر است. اونم باز هیچ فرق نیم، اکرمکم عند الله، هر کس پیش خدا تقواش بالاتر، زن باشد یا مرد، شرافتش بالاتر است. این از نظر این آیات. پس این روایاتی هم که میخوندیم، بعض از آقایون هی تو ذهنشون تعجب آور بود که چرا نواقصی، چیزی ضعفی، چیزی برای زنها گفته شده، اینا یه مطالب جنبی است. علی حال از نظر انسانیت زن و مرد مساوی، از نظر ایمان و عمل هر دو اعمالشون قبول و داخل بهش میشن، فقط هر کدوم تقواش بیشتر باشد، عرض کنم که عند الله معنویت او بالاتر است. خب خطاب به نوع اختصاص به مردها ندارد. این مال حالا یه بحث تا انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا.